نهاية الدراية جلد دو صفحه 348 سطر 17 یکم اسفند 1400 ارائه دهنده قیاسی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم صل على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب اخي نبيك ووصيه ووليه وصفيه ووزيره ومستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي الى شريعته وخليفته في امته ومفرج الكرب عن وجهه قاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ونصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نصب له من الأولين والآخرين. وصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائك يا رب العالمين. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفولتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى فصل عليها وعلى أمها خديجة الكبرى صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. مرحوم محقق خراسانی آخوند رضوان الله تعالی علیه در بحث از وجوب حرکت خروجی، وجوب غیری حرکت خروجی بیان داشتند که وجوب از ظلم مقدمه ترشح پیدا نمی کند به مقدمه ای که حرام باشد و اضطرار و انحصار نسبت به این مقدمه محرمه به سوء اختیار بوده باشد. اگر ما ظلم مقدمه داشته باشیم که اهم از حرمت مقدمه بوده باشد، در صورتی وجوب از اون ظلم مقدمه به این مقدمه ترشح پیدا می کند که اون وجوب اهم بوده باشه و اون مقدمه منحصره بوده باشد و اون انحصار به سوء اختیار مکلف نبوده باشه. ولی چنانچه اون ظلم مقدمه وجوبش اهم از حرمت مقدمه نبوده باشه، یا اون مقدمه محرمه مقدمه انحصاری اون واجب نفسی نبوده باشه، یعنی در عرض این مقدمه محرمه یک مقدمه مباحه هم وجود داشته باشه، یا اینکه نخیر مقدمه منحصره بوده وجوب اون ظلم مقدمه اهم بوده که ماهو مفروض بس، ولی این انحصار به سوء اختیار بوده که ماهو مفروض بس، اینجا دیگه وجوب از اون ظلم مقدمه به این مقدمه ترشح پیدا نمی کنه. تعبیر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه در کفایه طبع آل البیت صفحه 169 این هست که می فرمایند که و اطلاق الوجوب به حیث ربما یترشح من حل وجوب علیها مع انحصار المقدمت بها انما هو فیما اذا کان الواجب اهم من ترک المقدمت المحرم والمفروض ها هنا و این کان ذلک. خب اینجا بله اون وجوب رو ما اهم میدانیم، اون واجب نفسی اهم هست، اون ظلم مقدمه اهم هست، ولی باز یک قید دیگر باید مورد لحاظ قرار بگیره. و المفروض ها هنا و این کان ذلک الا انه کان به سوء اختیار. این انحصار انحصاری است که به سوء اختیار و معه، چون این انحصار به سوء اختیار رو داریم، لا یتغیر اما هو علیه من الحرمت و المبغوضیه، اون فعل مقدمی مثل خروج از اون حرمت و مبغوضیتی که داره تغییر پیدا نمی کنه. و الا یعنی اگر بنا باشه ولو با این سوء اختیارش از اون حرمت و مبغوضیت تغییر پیدا کنه، لکانت الحرمتو معلقتن علا ارادت المکلف و اختیارهی لغیره و عدم حرمته ما اختیارهی له. پس حرمت بر این تقدیر هست که مکلف اختیار کند غیر خروج، که منظور از غیر خروج دخول بوده باشه. اگر داخل شده باشد، اصخایی میکنم، اگر اراده دخول رو داشته باشه اینجا حرمت هست، و اگر ما اختیاری له، ولی اگر اختیار کند اون خروج رو اینجا حرمت نداره. مرحوم محقق اصفهانی همونطوری که ملاحظه فرمودید اینجا هر دو ضمیر لغیره و ما اختیاره له، ضمیر مجروری له رو، این رو به خروج برمیگردونند و غیر خروج رو به دخول تفسیر میکنند و محظور در مسئله رو یک محظور اثباتی بیان میکنند که چنین تعلیقی بلا موجب هست، در مقام اثبات ما دلیل نداریم و ما عدم الموجب غیر صحیحه. این فرمایش مرحوم محقق اصفهانی. این عبارت رو ممکن هست به دو نحو دیگر هم ما قرائت کنیم. مرحوم محقق اصفهانی علی الله مقامه شریف در ادامه تعلیقه مبارکه 191 به اون دو قرائت دیگر نسبت به این عبارت مزبور میپردازن و او رو مورد نقد قرار میدن و اون این هست. خب یک تکراری کنم، پس فرمایش مرحوم محقق اصفهانی این شد، قبل از اینکه اون دو قرائت دیگر رو داشته باشیم، ما این دو ضمیر رو یعنی لغیره و له رو به خروج میزنیم و غیر خروج رو به دخول تفسیر میکنیم. اما دو قرائت دیگه، قرائت دیگر این هست، ما این دو ضمیر رو به دخول بزنیم، و الا لکانت الحرمتو معلقتن علا ارادت المکلف و اختیار مکلف، چه چیز را؟ مر غیر دخول را و عدم حرمت اگر اختیار کند دخول را. پس اگر مکلف اختیار کند غیر دخول رو، که منظور از غیر دخول یعنی ترک دخول، اگه ترک کند دخول رو، اینجا حرمت خروج رو ما داریم. پس حرمت خروج معلق خواهد بود بر این که مکلف اراده ترک دخول کنه. اگه نخواد وارد بشه، اراده کند ترک دخول رو، اینجا خروج حرامه. و اگر اختیار کند دخول رو، اینجا اراده کند دخول رو، اینجا دیگه اون خروج حرام نیست، بلکه این خروج جایز هست. حالا ولو جوازه بالمعنى العام که با وجوبش هم بسازه. ممکن هست کسی اینجور معنا کنه، اگر ما اینجور معنا کردیم که محصلش این هست که اگر مکلف ترک دخول کند خروج حرامه، اگر داخل شود اینجا خروج جایز هست، خب مفادش این شو خواهد شد. مرحوم واقع اصفهانی میفهمد که این مطلب صحیح نیست. دو تا اشکال داره. یکی این که اون چیزی که محل کلام هست خروجه. به لحاظ عبارتی اگه بخوایم بحث رو پیش ببریم، بحث در حرمت خروج و جواز خروج هست. حالا ما ضمیری که تو این فضا هست و برگردونیم به دخول، با عبارت سازگار نیست. عبارت صدر و ساقه عبارت سر خروج، آیا خروج حرام هست یا نه. خب کسی ممکنه بگه وجوب مقدمی داره، بگیم نه این مقدمه چون مقدمه منحصره هست و به سوء اختیار هست، اینجا لا یتغیر، اما و علی و الا لکانت الحرم معلقه على اراده المکلف اختیار لغیره، خب طبیعتا لغیری خروج میشه. پس به لحاظ عبارتی و به لحاظ محل کلام بحث در خروجه. دخول اصلا تو فضای بحث نیست تا ما ضمیر رو به او برگردیم. ما تو عبارت چنین چیزی نداریم، محل کلام ما نیست. بنابراین از این نظر این تفسیر یا این قرائت، قرائت درست نیست. و این یک اشکال. اشکال دیگری که جناب محقق اصفهانی رحمت الله علیه بر این قرائت دارن این هست که خب شما حالا معنا چیه؟ معنا این هست اگر مکلف اراده دخول کرد، خواست داخل شود، اینجا خروج حرام نیست بلکه جایزه. خوب این مطلب درستی نیست، چون شما میگید عدم حرمت، شما میگید حرام نیست خروج، ما اختیاری له، اگر مکلف اختیار کند اراده کند مر دخول رو، ضمیر به دخول زدید، یعنی اون لحظه‌ای که میخواد داخل بشه چون اراده دخول داره در این ظرف دیگه خروج حرام نیست. نخیر، شکی در این مطلب نیست که هنوز وقتی شخص متلبس به دخول نشده و اون اراده قرار شکل بگیره، در این ظرف از او جمیع انهاء تصرف قاصبانه ترکش مطلوب هست، یعنی نهی به این تصرف خورده، چه به نحو دخول و ورود باشه، چه به نحو بقا بوده باشه، چه به نحو خروج بوده باشه. پس این معنا، این قرائت نه به لحاظ محل کلام مناسبت داره و نه به لحاظ معنا یک معنای تامی هست، چون این شقش شما میگید که اگر اراده دخول داشت اینجا خروج حرام نیست. نه خیر، اونجا خروج حرام هست، چه اینکه دخول حرامه چون هنوز متلبس به دخول نشده، چه اینکه بقا حرام هست و شکی در این مطلب نیست، لا ریب فی، این در این شکی نیست. بنابراین این قرائت قرائت صحیحی نیست. فصحیح ما ذکرنا، صحیح همون معنایی است که ما یه محقق اصفهانی گفتیم که دو ضمیر رو ما به خروج بزنیم که محل کلام هم هست و غیر خروج رو تفسیر کنیم به دخول. این از این میفرماید که این قرائت اول از اون دو قرائت دیگر. میفرماید که و اما ارجاع الضمیرین فی لغیره و له الی الدخول، این جوابش فغیر و صحیح هست که دو سه سطر بعد داره، یعنی تا اونجا باید یه نفس بخونه. و اما ارجاع الضمیرین فی لغیره و له الی الدخول حتی ینتج تعلیق، که نتیجهش هم این میشه دیگه که حرمت خروج معلق است بر اراده غیر دخول، که غیر دخول و هو غیر دخول ترک دخول هست و جواز خروج هم علا ارادت دخول، اون هم معلقه بر اراده دخول هست. لیکون حاصل و حاصل اون وقت این ارجاع هم این میشه که تحریم الخروج عند ترک دخول، اگر ترک کردی دخول رو، خب اگر اراده ترک باشه طبیعتا ترک هم هست، پس اگر ترک دخول بود خروج هم، و اگر دخول بود اینجا خروج جایز هست. اگر این حرف رو بزنیم، این ارجاع فقیر و صحیحه، ارجاع این ارجاع درستی نیست، تام نیست. چرا؟ به دو جهت. یک، لأن دخول لا اثر له فی الکلام، دخول اصلی نداره در کلام، حتی یرجع الیه یرجع و الیه الضمیران، تا اینکه این دو ضمیر به او برگرده. به خلاف الخروج الذی هو محل الکلام، محل کلام هست من حیث الحرمت و الجواز، بحث در اینه. این یک اشکال. اشکال دیگر این است، من نهو عیزد، حالا با قطع نظر از اشکال نخست، این مطلب ما انه، این مطلب ایزن همچنین فی نفسه، حالا قطع نظر از این که محل کلام نیست، غیر صدیده. چرا؟ چون شما گفتید که جواز خروج معلق بر اراده دخول هست. خب اگر اراده هست اینجا ما میگیم که از لا ریبه فی انه عند ارادت دخوله یطلب و من ترک دخول، وقتی شخص در شرف اراده دخول هست، این عند اراده یعنی در شرف اراده دخول هست، الا اگر اراده بوده باشه اراده جز اخیر از علت تامه هست و اگر جز اخیر بیاد اون فعل هم تحقق داره و اینجا اون اسیان به لحاظ دخول صورت گرفته. حالا ولو نگیم که این دخول اسیال مسقط نهی هست که بحثاش در همین 213 و اینها پاورقی و اینها بود، سابقا بحث داشتیم، حداقلش در اون ظرف دیگه ساقطه. لذا این عند اراده، این در شرف اراده دخول هست. از لا ریبه فی انهون عند ارادت دخول یطلب من، از این مکلف طلب می شود ترک دخول یک، ترک خروج دو، ترک بقا جمعی. معنی نداره که بگیم که عند ارادت دخول اونجا عرضم به حضور شما خروج حرام نیست. این نمل کلام اونی که محل بحثه فی جواز خروج بعد دخول هست، نه قبل دخول. بنابراین فصحیح ها ما ذکرنا. خب با این مطلبی که تقدیم شد از لا ریب فی انه عند اراده که ما این در شرف گرفتیم، اینجا یک ابهامی پیش میاد در عبارت مرحوم محقق اصفهانی و اون این هست، ایشون یه زیاده‌ای دارن وجهش معلوم نیست. این که فرمود که حتی ینتج تعلیق حرمت، درسته، لیکون حاصله تحریم الخروج عند ترک دخول. چرا شما میگید عند ترک دخول؟ او که گفت حرمت خروج معلق بر اراده غیر دخول هست. چرا اراده یک فعل، اراده ترک غیر از خود ترکه؟ اگرچه اگر شما اراده رو اراده به همون جزء اخیر علت تامه بگیرید که نتیجهش میشه در همون زمان که اراده هست، اراده ترک دخول هست، که ترک دخول هست حرمت خروج هست، خب خوبه. اون ورش هم و تجویز هم عند دخول خوبه. ولی با این عبارت از لا ریب فی انه عند ارادت دخول نمیسازه، چون اینجا عند ارادت دخول یعنی در شرف اراده هست، به قرینه این که میفهمد یطلب من ترک دخول، از او طلب می شود ترک دخول. خب اگر اراده دخول به معنای اراده به اون معنای خاص شوق مستطبع حرکت عضلات باشه، تو ذخیره از علت تامه بوده باشه، خب اینجا فعل دیگه تحقق داره دیگه، یطلب من ترک دخول معنا نداره، بلکه اون نهی دیگه ساقط شده. اون نهی از دخول ساقط شده. چطور میتونه ایشون بفهمد که یطلب و من ترک دخول؟ پس اگر بخوایم این عبارت رو که ما عند ارادت دخول شرف معنا کردیم، این لیکونه حاصل و تحریم الخروج، این جای سوال ابهام داره. اگر اونو برش تحفظ کنیم لیکون حاصل و، خب اراده رو همون جز اخیر علت تامه بگیریم، اینجا یطلب و من ترک دخول، این ترک دخول ما اذیت میکنه. مگه اینکه ترک دخول، دخول رو ما اینجا حذف کنیم بگیم ترک خروج و بقا جمعی هست. لذا این عبارت از این نظر جای ابهام داره و نیازی هم به این لیکونه حاصل و تحریم الخروج نیازی به این هم نداریم. بنابراین این رو دوستان مورد نظر خودشون قرار بدن. به هر تقدیر پس این قرائت نخست از دو قرائت باقی مونده این درست نخواهد بود. اینجا یک قرائت دیگری ممکنه باشه و اون این هست، ما این ضمیر رو به همون خروج میزنیم و الا لکانت الحرمه معلقتن الا ارادت المکلف و اختیار مکلف لغیر خروج و عدم حرمت مع اختیار اله. بله اختیار اله اینا به خروج میزنه. ولی مقصود از غیر خروج رو دخول نمیگیریم در این قرائت دوم. مقصود رو از قید خروج ترک خروج میگیم. اون وقت عبارت اینجور معنا میکنیم و الا، یعنی اگر تغییر کند اما هو علیه من الحرمه، معناش این هست لکانت الحرمتو معلقتن، حرمت معلق بر این هست که مکلف اراده کند ترک خروج رو. یعنی اذا اردت ترک الخروج فالخروج حرام، خروج حرامه، فلا تخروج، طلب شده ترک خروج، نهی از خروج خورده. این همه عبارات اخرى یک مطلبه. و اگر اختیار کند خروج رو، اگر اراده خروج کنه، نه اینجا جایزه. پس جواز معلق شد بر اراده خروج، حرمت معلق شد بر ترک خروج. پس اگر ترک خروج کنه خروج حرامه، اگر اراده خروج کنه خروج جایزه. اون وقت مرحوم آخوند با این عبارتش میخواد اشاره به چی کنه؟ میخواد اشاره به این کنه که پس اگر شخص اراده ترک خروج کرد خروج حرامه. این معناش اینه حرمت که یک امر الزامیست معلق شده به اراده خود مکلف. اگر اراده کردی میشه حرام، اگر اراده کردی میشه حرام. خب این معناش رجوع الزام به اباحه هست. رجوع الزام به اباحه. پس اگر مولا این حرمت خروج رو، این نهی از خروج رو، این طلب ترک خروج رو معلق بر اراده کند، اراده خروج کند، این معناش رجوع الزام به اباحه است. اگر هم مولا حرمت رو یا نهی از خروج رو یا طلب ترک خروج رو، عرض میکنم اینا همه یک معنا رو میرسونه، این رو معلق بر اراده ترک خروج نکنه، بلکه معلق بر خود ترک خروج کنه که اگر ترک گفتی، اراده فعل غیر خود فعل هست. خب اینجا هم در دلش اون محظور رجوع الزام به اباحه هست، چون فعل اختیاری بعد از اراده و اختیار مکلف هست. پس اگر حرمت معلق بر فعل اختیاری شد، در واقع معلق بر اون اراده هم قطعا خواهد بود، چون اراده از علل تحقق اون فعلی است که معلق علیه قرار گرفته. این محظور وجود داره، چه اینکه محظور طلب الحاصل هم وجود داره. خب مولا میخواد طلب کند ترک خروج رو معلقا بر ترک خروج، خب طلب حاصل ترک خروج صورت گرفته. این یک جور قرائت. بگیم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه ناظر به اینه. مرحوم محقق اصفهانی پاسخ میدن که این جور معنا کردن و این تفسیر این نه قرینه داخلیه از خود عبارت داریم، به تعبیر ایشون بلا موجب من العباره، و نه ما قرینه خارجیه یعنی خارج از عبارت بر این معنا داریم. حرمت خروج قبل از دخول و جواز خروج بعد از دخول، حرمت خروج قبل از دخول و جواز دخول بعد از دخول که محل بحث هست، این متوقف بر این فرض محال نیست. چه وجهی داره ما عبارت رو، اون چیزی که محل کلام هست رو، این رو بیاریم رو یک فرض محال بچینیم، اینجور معنا کنیم و مشکل رو محضور و ثبوتی ببینیم؟ محل کلام این هست خروج حرام هست قبل از دخول و این خروج بعد از دخول جایز یا جایز نیست؟ ما میتونیم یک بچه معقول ثبوتی داشته باشیم؟ چرا لغمه دور سر به چرخونیم بگیم اینجا یه محضور ثبوتی داریم؟ اون چیزی که هست این هست، اینجا یک محضور اثباتی، ما دلیلی برای این تعلیق نداریم. طبق اون تفسیری که مای محقق اصفهانی ارائه دادیم، بر این اساس این قرائت دوم، این قرائت هم وجهی برای او وجود نداره. نظام میفرمان که کما ان ارجاع کلامه قدس سره، این خبرش انما یکون هست، ارجاع کلام آخوند به چی؟ الا لزوم که لازم میآید این محصول رجوع الالزام الى الاباحه او طلب الحاصل، این ارجاع انما یکون و اذا اريد بغیر الخروج، پس ضمیرها رو به خروج میزنیم، من تا اذا اريد بغیر الخروج ترک خروج، ازا اوریده به غیر خروج ترک خروج. لذا حرمت معلق بر اراده ترک خروج هست، فی نفسه دوتا احتمال داره. ممکن اون اراده رو پررنگ کنیم، اینجا محظور رجوع الزام به اباحه پیش بیاد. میتونیم عرضم به حضور شما اراده رو کمرنگ کنیم و بر خود ترک خروج زوم کنیم، به قول امروزی ها بلدش کنیم، برو محور قرار بدیم، اینجا محضور طلب الحاصل افزون بر محضور رجوع الزام به اباحه پیش میاد. پس انما یکون اذا اريد بغير الخروج ترک الخروج، در حالی که ما گفتیم که فل مراد من قوله رحمه الله لغیره هو دخول در 348 و علیه، طبق این تفسیر طلب و ترک الخروج یعنی همون حرمت خروج، نهی از خروج، طلب ترک، نهی طلب ترک حرمت، طلب ترک مثلا معلقاً الا ارادت ترک الخروج، اینجا یلزم منه المحذور الاول، و طلبه یعنی طلب ترک خروج معلقاً الا نفس ترک خروج، یلزم منه المحذور الثانی ایزن، یعنی محذور اول هم هست، چون اگر حرمت معلق بر فعل اختیاری شد و علل از جز اخیر علت تامه اون فعل اختیاری اراده شد، طبیعتاً خواه ناخواه اون حرمت اون حکم معلق بر اون اراده هم خواهد شد. خب اینجا این رو ما داریم، این لازم مزبور، این محظور مزبور رو داریم، ولی بلا موجب من العباره، چه بچی داره ما اینجور عبارت رو تفسیر کنیم؟ ولا موجب له خارجن، خارج از عبارت هم چیزی نداریم. چرا؟ بخاطر اینکه بابا بحث ما در حرمت خروج قبل از دخول و جواز حرمت خروج قبل از دخول و جواز خروج بعد از دخوله. این متوقفی برای فرض محال نیست، فرض معقول هم داره که ما گفتیم. لعدم توقف الحرمت قبل دخوله ولی جواز بعده علا هذا الفرض المحال، بل لهو برای این توقف فرض ممکن هست و هو ما ذکرنا که ضمیرها رو به خروج میذاریم ولی غیر خروج رو دخول معنا میکنیم، ولی لکنه لا یسار الیه ولی قبول نمی کنیم لعدم دلیل علیه. بنابراین مرحوم آخون رحمت الله علیه اینجا که این تعلیقا در زمان حیات مرحوم آخون نبوده، ایشون میفهمن رحمه الله و اینجا هم داره قدس سر رو به خلاف جایی که مثلا در خود جلسه دامز الله داره ایشون. بنابراین کلام مرحوم آخون رو اینجور تفسیر میکنیم که لعدم دلیل علیه، ما دلیل برای مطلب نداریم. هازا تمام کلام در تعلیقه مبارکه 191. الحمدلله رب العالمین.